بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، بلعنة الدائمة الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده فقهیه در ذیل بحث‌های المؤمنون عند شروطهم به اینجا رسید که شروط صحیحه را ما به سه قسم عرض کردیم که تقسیم شده: شرط صفت، شرط غایت و شرط فعل. شرط صفت رو در بحث قبلی محضرتون عرض کردم. قسم دوم شرط غایت یه اسم دیگری داره، شرط نتیجه هم بهش گفته میشه. شرط غایت، شرط نتیجه، معناش این است که یک کاری، یه چیزی نتیجه عقود و ایقاعات هست، ما نتیجه اون عقود و ایقاعات رو در ضمن شرط قرار بدیم. مثل این که مثلا زید و عمر با هم معامله می کنند، خب عمر بخواد ملکی از آقای عمر، مال دیگری بشود، خب این یک عقدی میخواد، حالا یا بیعی صورت بگیره یا هبه‌ای صورت بگیره یا جعاله‌ای، مصالحه‌ای، بالاخره سبب میخواد. عمر ملکش مال دیگری بشه، یه سبب خاصی میخواد. حالا زید و عمر با هم معامله میکنند، زید میگه این خانه را به شما میفروشم به 1,000,000 تومان به شرط اینکه اون کتاب شما مال آقای بکر بشه. کتاب آقای عمر مال آقای بکر بشه، یک عقد خاصی میخواد. اما در معامله بین زید و عمر، زید میگه این خانه را به شما فروختم به 1,000,000 تومان به شرط اینکه این کتاب شما ملک عمر، ملک بکر بشه، ملک احمد بشه. این سنین، آیا این شرط درسته یا درست نیست؟ یا مثلا آقای عمر چند تا برده داره، عبد داره، خب بخواد یکی از این برده ها حر بشه، سبب خاصه میخواد. سببش چیه؟ عمر بگه انت حر فی سبیل الله، آزاد بشه. یا شما برید پول بدید بخرید آزاد بکنید، حالا زید خودش آزاد بکنه یا کسی، بالاخره سبب میخواد حر شدن یک برده. حالا شما میگید آقا این خونه را به شما فروختم به 1,000,000 تومان به شرط اینکه این برده شما آزاد بشه. اونم میگه قبول کردم، خریدم این خونه را به 1,000,000 تومان و شرطم که شما کردید دیگه اون برده آزاد بشه. آیا چنین شرطهایی درسته؟ یا مثلا یک زید با یه خانومی میخواد ازدواج بکنه، فرض کنید آقای زید خانم داره، خودش ازدواج کرده، دوتا هم بچه داره. حالا یه خانم میاد با زید میخوان ازدواج بکنن، خانم میگه من به نکاح شما و زوجیت شما در میایم، زوج تو که با تو ازدواج کردم، به عنوان خانم دائمی شما خودم رو قرار دادم، به شرطی که اون خانومت مطلقه واقع بشه. مردم میگه قبل تو. آیا این عقد نکاح که واقع شده بین زید و بین اون خانم، ولی شرط طلاق خانم اول در ضمن عقد نکاح قرار گرفته، آیا اون درست این شرط اون طلاق واقع میشه یا اینکه نه طلاق باید انت طالق را آقای زوج بگه تا حادثه شومی به نام طلاق واقع بشه، با صرف به اصطلاح شرط غایت یا شرط نتیجه که نتیجه ی عقد نکاحیم باشد که طلاق اون خانم قبلی محقق میشه در خارج، این سبب نیست، سببش طلاقه. پس بنابراین صورت مسئله روشن شد که میخواهیم در چه موردی بحث بکنیم. بحثمون اینجاست که بعضی حادثه ها سبب خاصی داره، مثل مطلق شدن این خانم سبب خاص داره، که همون طلاق دادن که به اصطلاح شوهر بگه انت طالق، یا حر شدن برده عبد سبب خاصی داره. چیه اون؟ انت حرون گفتن آقای امره، یا کتاب آقای امر ملک بکر واقع بشه، این سبب خاص میخواد. یا ایشون هدیه بکنه، یا ایشون بفروشه، بیاییم ما ملکیت این کتاب را، یا مطلق شدن اون خانم را، یا حر شدن اون برده را، به جای اینکه سبب خاص خودش رو در خارج واقع بکنیم، اون رو شرط ضمن عقد قرار بدیم. آیا این شرط درسته یا درست نیست؟ تحقیق این مسئله که بخواد خوب روشن بشه این است که نمیتونیم یک حکم کلی صادر بکنیم، بگیم بله هر حادثه یک سبب خاصی داره، اشکال نداره ما از اون سبب خاص صرف نظر بکنیم، اون حادثه را به عنوان شرط نتیجه یا شرط الغایه در ضمن یک عقدی بگنجانیم و اون حادثه واقع بشه، با اینکه سبب خاصش رو ما انجام ندادیم. این رو نمیشه به طور کلی این حکمی صادر کنیم، بلکه بعضی از حوادث هست که فقط سبب خاصش اون را در خارج محقق میکنه، مثل طلاق، الطلاق بید من اخذ بالساق، طلاق منحصرا به توسط زوج واقع میشه، اونم صیغه خاص خودشو داره. شما نمیتونید بیایید در ضمن یک عقد نکاحی یا در ضمن یک عقد بیعی مطلق واقع شدن یک خانم رو بدون صیغه طلاق در خارج محقق بشه، اسمش بذارید شرط نتیجه، شرط الغایه. نه، این شدنی نیست. بعضی چیزها روشنه که این سنینه، با شرط نتیجه شرط الغایه نمیتونیم اون رو در خارج محقق کنیم. ولی ممکنه بله بعضی حادثه باشه که سبب خاصی نداشته باشه، سبب خاصی نداشته باشه، بله اونو میتونیم به عنوان شرط نتیجه و شرط غایت در ضمن عقد بگنجانیم و خدمت شما عرض کنم در خارج محقق بشه. پس نتیجه میگیریم که ما در شرط الغایه یا شرط النتیجه اگر بخواهیم حادثه‌ای که فقط با سبب خاص به وجود میاد این رو در ضمن عقد بگنجانیم و به وجود بیاریم، نه این شدنی نیست. اونی که سبب خاص داره همون سبب خاص خودش هست که اون رو ایجاد میکنیم، مثل طلا. اما اگر نه، حادثه‌ای باشه که سبب خاصی نداره، به هر سببی در خارج تحقق پیدا میکنه، اونو بله میتونیم شرط ضمن عقد محقق بکنیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این قسم شرط و نتیجه یا شرط و غایه فرموده که بله شرط تأثیر گذاره و نتیجه حاصل میشه، تمسک میکنیم به عموم المؤمنون عند شروطهم، یا حتی به عموم اوفو بالعقود هم میتونیم تمسک کنیم، از این جهت که این شرطی که در ضمن عقد قرار گرفته جزء عقد شده و به اوفو بالعقود تمسک بکنیم و در نتیجه این را محقق شده تلقی بکنیم. منتها یک احتمال هست که نکنه این مخالف کتاب باشه، میگیم اصل عدم مخالفت این شرط با کتاب اللهه، موضوع را محقق بکنیم با شرط، با این اصالت عدم مخالفت این شرط با کتاب الله. مثلا آیا در ضمن این که من این خانه را به شما فروختم به 1,000,000,000 تومان به شرط این که این کتاب شما ملک بکر بشود، اونم بگه قبل تو، خب آیا این کتاب ملک بکر بشود در ضمن این عقد خرید فروش خونه به 1,000,000,000 گنجانیده شده؟ آیا این مخالفت با کتاب الله داره این شرط یا نه؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده که اینجا یه اصالت عدم مخالفت این شرط با کتاب الله جاری میکنیم، در نتیجه موضوع اینجا کاملا منقح میشه، این شرط جزء به اصطلاح مصداق المؤمنون عند شروطهم میشه و جزء اوفو بالعقود میشه، با اصالت عدم مخالفت این شرط با کتاب الله موضوع روشن میشه و عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم اوفو بالعقود اینجا را میگیره و در نتیجه شرط و نتیجه اینجا روی کرسی نشونده میشه و محقق میشه. آیا میشه بیان مرحوم شیخ را بپذیریم؟ اشکال شده به کلام مرحوم شیخ؟ نه، این به این سادگی نمیشه پذیرفت، برای اینکه خود شما شیخ در استصحاب فرمودید که استصحاب عدم به این سادگی نمیتونیم جاری بکنیم، خصوصا اگر عدم نعتی باشه، چون حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره، چون حالت سابقه نداره که این ملک شدن این کتاب به آقای به اصطلاح بکر در ضمن این خرید فروش این خونه به عنوان عدم نعتی حالت سابقه نداره. در نتیجه اینجا نمیتونیم این استصحاب را جاری بکنیم. و تعجبی که مرحوم شیخ خودش در تنبیهات استصحاب برای جریان پیدا نکردن اصالت عدم نعتی خودش یک تنبیهی را اونجا تأسیس کرده، اما اینجا عملا عدم نعتی رو که به عنوان همون اصالت عدم مخالفت این شرط با کتاب الله گفته اصالت عدم مخالفت جاری بکنیم و در نتیجه اشکال نداره به عموم المؤمنون این در شروطهم حتی به عموم اوفو باللقود تمسک بکنیم، این شرط نتیجه را اینجا درست بدانیم، در حالی که نه، اینجا شبهه مصداقیه است. اصلا آیا این شرط صحیح هست یا نه، این اول کلام شبهه مصداقیه است. این اصالت عدم مخالفت به این سادگی اینجا جاری نمیشه. مرحوم آیه نائینی رحمت الله تعالی علیه خواسته توضیح بکنه کلام شیخ را که مراد مرحوم شیخ از تمسک به عموم المؤمنون عند شروطهم یا به عموم اوفو بالعقود، منظورش این نیست که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه داشته باشیم تا نیاز داشته باشیم به یک اصل عدم مخالفت این شرط با کتاب الله برای اینکه موضوع شرطیت و جزء عقد بودن را منقح بکنیم. نه، منظور شیخ این چنین جاها نیست که شبهه مصداقیه باشه و تمسک به عموم در شبهه مصداقیه جاری بشه با اجرای اصالت عدم مخالفت این شرط با کتاب الله. مرحوم نائینی خیلی تلاش کرده که کلام مرحوم شیخ را به نوعی توضیح بکنه و بگه که بالاخره اینجا این شرط نهایتاً شبهه مفهومیه است، شبهه مصداقیه نیست. شبیه این میشه که مثلا فرض بفرمایید ما دو جور شبهه داریم، یه دفعه شبهه مصداقیه است به عموم نمیتونیم تمسک بکنیم، یک دفعه نه شبهه مفهومیه است. مثلا فرض بفرمایید که ما میدانیم که مطلق مرتکب ذنب و گناه چه صغیره باشه چه کبیره باشه فاسقه، لکن شک میکنیم که آیا از آقای زید اصلا صغیره مرتکب شده آقای زید یا مرتکب نشده. خب اینجا میشه شبهه مصداقیه. اما یه دفعه این است که نمیدانیم مرتکب صغیره شرعن فاسق میشه یا نمیشه و آقای زیدم مرتکب صغیره شده، اینجا این شک در مصداق نیست، شبهه مصداقیه نیست، چون اصلاً نمیدانیم مرتکب صغیره شرعن فاسق میشه یا نمیشه، با اینکه میدانیم زید مرتکب صغیره شده، اینجا میتونیم به عموم اکرم العلماء با اینکه لا تکرم فساق العلماء هم داریم، اینجا میتونیم به عموم اکرم العلماء تمسک بکنیم. چرا؟ چون نمیدانیم شرعن مرتکب صغیره فاسق است یا فاسق نیست، با اینکه میدانیم آقای زید مرتکب صغیره شده، این شبهه چیه؟ مفهومیه است، چون شرعن نمیدونیم آیا مرتکب صغیره آیا فاسق میشه یا فاسق نمیشه، با اینکه میدانیم زید مرتکب صغیره شده و اکرم العلماء بعدن لا تکرم فساق العلماء هم پشت سرش اومده، اینجا شبهه مفهومیه است نه مصداقیه، چون اصلا مفهوم این که آیا مرتکب صغیر شرعن فاسقه یا فاسق نیست نمیدونیم، شبهه مفهومیه است. اینجا به اصالت العموم اکرم العلماء تمسک میکنیم، زید را واجب الاکرام قلمداد میکنیم، شبهه مفهومیه است اینجا. اما یه دفعه این است که نه، میدانیم مرتکب گناه سه صغیره سه کبیره فاسق میشه، منتها شک داریم آقای زید مرتکب صغیره شده یا نشده، میشه شبهه مصداقیه. پس بنابراین ما شبهه مصداقیه داریم، شبهه مفهومیه داریم. در شبهه مصداقیه حق تمسک به عموم نداریم. مثل چی؟ مثل این که میدانیم مرتکب صغیره یا کبیره فاسق میشه، ولی نمیدانیم زید مرتکب صغیره شده یا نشده، اینجا تمسک به عموم ممنوعه، چون شبه مصداقیه است. ما یه دفعه این است که نه، ما نمیدانیم مرتکب صغیره آیا شرعن فاسق میشه یا نمیشه، نمیدونیم این رو، این مفهوم برای ما روشن نشده شرعن. اما میدانیم آقای زید مرتکب صغیره شده، چون شبه مفهومیه است به اصالت العموم تمسک میکنیم. مرحوم آقای نائینی میفرماید، این که شیخ میفرماید اینجا به عموم المؤمنون عند شروطهم و عموم اوفو بالعقود میتونیم تمسک بکنیم و در نتیجه شرط الغایه یا شرط النتیجه را مشمول قاعده المؤمنون عند شروطهم میتونیم بکنیم، اینجا مرحوم شیخ اینجا را شبهه مفهومیه حساب کرده نه شبهه مصداقیه، و الا مقام شیخ اجل از این است که در شبهه مصداقیه به عموم تمسک بکنه. این بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه است، منتها انصاف مطلب این است که ظاهر کلام شیخ اعظم تمسک به اصالت عدم المخالفه خدمت شما عرض کنم که ایشون کرده، به نظر میاد که بیان ایشون با شبهه مصداقیه بیشتر سازگاری داره. اصلا بعضی از کلماتش به نوعی شبیه صراحت هست که با شبهه مصداقیه بیشتر سازگاری داره، یعنی با اصالت عدم مخالفت این شرطی که مشکوک هست آیا با کتاب و سنت به اصطلاح مخالفت داره یا نه، خب این رو با اصالت عدم مخالفت این شرط مشکوک با کتاب و سنت موضوع را منقح میکنه و در نتیجه به عموم تمسک میشه. این با شبهه مصداقیه سازگاری داره تا شبهه مفهومیه. در هر صورت خلاصه بحثمون این شد که ما در شرط الغایه یا اسم دیگرش که شرط نتیجه هست، اگر چنین شرطی را در ضمن عقدی قرار بدیم نمیتونیم این را مشمول عموم المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود قرار بدیم، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. قسم سوم که شرط الفعله، انشاءالله در بحث فردا عرض می کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.